مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا
در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود.
وقت مجله هفتگی رو در هفته پیش اختصاص دادیم به بررسی پیامدهای انقلاب برای اقتصاد ایران که به صورت میزگردی با سه کارشناس پخش شد.
اما این هفته گرچه به مناسبت 30 سالگرد انقلاب سال 57
در ایران خبرهای اقتصادی زیادی بجز بودجه نبود،
چند خبر رو براتون
گردآوری کردیم. از جمله
بررسی‌های انتقادی لایحه بودجه دولت ادامه دارد.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و نظر بخش خصوصی،
مشکلات ایران برای فروش گاز،
30% اطلاعات اقتصادی داده شده از سوی خانوارها نادرست است،
باراک اوباما برنامه تحرک اقتصادی و بازگشت اطمینان به بازارهای مالی را به تصویب مجلس نمایندگان و سنای آمریکا رساند.
و نگاهی به رویدادهای بورس. شنوندگان عزیز، به رغم جشن‌های 30 سال انقلاب سال 57، این هفته بحث درباره لایحه بودجه دولت بسیار بالا گرفت و کارشناسان و نهادهای مختلف درباره ناروشنی‌هایی که از نظر آنان در لایحه بودجه دولت دیده میشه صحبت‌هایی کردند. از جمله اینکه 2000 ایراد به لایحه بودجه گرفته میشه، از جمله اینکه لیدر اقلیت در مجلس گفت که بحث درباره بودجه رو باید تحریم کرد. اما نکته ای که در لایحه بودجه دولت ظاهراً مشخص نیست، میزان کسری بودجه سال آینده جمهوری اسلامی است. اکنون با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا و استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در پاریس تماس داریم و با گفتن روز بخیر به ایشون که
روز بخیر آقای زرنگار،
ممکنه ببینیم که این بودجه سال آینده چقدر کسری خواهد داشت؟
ببینین آقای رحیم منبینی که معاون بودجه، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و به نظر میرسه که طراح اصلی لایحه دولت هم باشه، معتقده که کسری بودجه در سال آینده صفره. ولی بقیه دستندرکاران و محافل اقتصادی و کارشناسی نظام جمهوری اسلامی عکس این رو میگن. مثلا آقای محمد رضا باهنر که نایب رئیس مجلس، معتقده که کسری بودجه سال 1388 دست کم 30,000 میلیارد تومانه. و مرکز پژوهش‌های مجلس که آقای توکلی، احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس و قاعدتا حامی دولت در رأس اون قرار داره، معتقده که کسری بودجه سال آینده میرسه به 44,000 میلیارد تومان. عامل اصلی این کسری از دیدگاه منتقدین این لایحه سقوط شدید امکانات ارزی دولت هست از محل صدور نفت و درآمدهای جانشین که برای جبران این کاهش در نظر گرفته شده قانع کننده به نظر نمیرسه.
آقای خاوند، اگر اشتباه نکنم این بودجه اولین بودجه ای هست که ارقامش وابسته به تصویب یک لایحه دیگه میشه، یعنی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و بهای مواد سوختی که در این لایحه قرار تعیین بشه.
دقیقاً، و به همین علت هست که تردیدهای زیادی بر همین لایحه بودجه سال آینده مطرحه. یعنی سرنوشت این بودجه بستگی داره به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و این دوتا به هم گره خورده و در نتیجه تکلیف روشن نیست. به این معنی که اگر نمایندگان بخوان به لایحه بودجه بپردازن، در همون حال مجبور هستند که به لایحه هدفمند کردن یارانه ها بپردازن. در لایحه بودجه سال جاری خورشیدی، یعنی سال 1387، دولت در مجموع 70 میلیارد دلار هزینه کرده از محل صادرات نفت و 36 میلیارد دلار هم برداشت کرده از ذخیره ارزی، یعنی روی هم رفته 106 میلیارد دلار خرج هزینه ارزی بودجه جاری شده. بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آینده، درآمد دولت از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی جمعاً حدود 37 میلیارد دلاره. بنابراین دولت در لایحه بودجه خودش با یک تفاوت 69 میلیارد دلاری روبرو است و معلوم نیست که اینها رو از کجا میخواد تامین کنه.
با توجه به اینکه ظاهرا بودجه سال آینده از نظر حجم افزایشی در مقایسه با بودجه سال جاری نشون نمیده، بلکه کاهش هم نشون میده،
ولی منابع درآمدیش خیلی خیلی پایین تره. مثلا دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی رو 1.5 درآمد مالیاتی سال جاری قرار داده. با توجه به اینکه با کاهش درآمدهای نفتی وضعیت درآمدهای غیر نفتی ایران هم بدتر میشه، معلوم نیست که دولت چطور میخواد مالیات رو سال آینده 1.5 بکنه. و به قول یکی از صاحب نظران، یک همچین چیزی در درجه اول لبخند به لب انسان میارد. در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار سیاست‌های داخلیه، زیر فشار بحران‌های بین‌المللیه، با یکی از سخت‌ترین رکودهای 30 سال گذشته دست به گریبانه، امید بستن طراحان لایحه بودجه 88 به افزایش درآمدهای مالیاتی، اون هم در یک چنین سطحی، شگفتی صاحب نظران تهران رو برانگیخته.
حجم انتقادها هم برمیگرده به ناروشن بودن خود محتوای لایحه بودجه و چگونگی تأمین منابع درآمد و کسری بودجه. خب سپاس از شما آقای خاوند در پاریس، روز شما بخیر.
متشکرم احمد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد مدد، رئیس مرکز آمار جمهوری اسلامی، میگوید آخرین راستی آزمایی انجام شده درباره فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوارها حاکی از آن است که حدود 30% از اطلاعات مردم در فرم‌ها با اطلاعات موجود در دیگر نهادها مانند کمیته امداد امام و بیمه اجتماعی مغایرت دارد و باید اصلاح شود.
یکی از ایرادهایی که کارشناسان به لایحه بودجه میگیرند این است که ساختار بودجه به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها وابسته شده است، به این ترتیب که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دولت 8500 میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد برای خود پیش بینی کرده است که این درآمد بر اساس پیش بینی افزایش قیمت بنزین به لیتر 400 تومان و گازوئیل به لیتر 150 تومان در نظر گرفته شده است. بخش خصوصی در ایران هم دغدغه‌های خود را در هفته‌های گذشته در نامه‌ای به دولت و مجلس از تصویب احتمالی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح کرده است. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای به مجلس و دولت با پیوست کردن گزارش بخش‌های مختلف صنعت و کسبه از دولت می‌خواهد به این دغدغه‌ها توجه کند. اکنون آقای محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، پشت خط هستند در تهران. با سلام به شما آقای بهزادیان، چرا بخش خصوصی بر این نظر هست که لایحه دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها به رشد اقتصادی کمک نمی کنه؟
بله، من سلام عرض میکنم. ببینید، به طور کلی تصور، حالا غیر از اینکه لایحه مواد بسیار زیادی داره و در این مصاحبه کوتاه هم نمی گنجه، در کلیت این است که دولت نهم هدفش از ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیشتر این است که جذب قشر تهیدست و فقیر جامعه رو برای دولت بکنه و اونها رو به خودش جلب کنه. اگر نه که این لایحه خیلی هدفش توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، توسعه تولید و امثال هم نیست. بیشتر همونجوری که شما در مصاحبه های مکرر رئیس جمهور میبینید، ایشون میگه که عده‌ای خیلی سالها از سوبسید و یارانه‌ای که داده میشده بهره گرفتن، طبقات مرفه جامعه و طبقات تهیدست به اون اندازه بهره نگرفتن. بنابراین ایشان روالی رو می رود که یارانه دادن به طبقات فرادست قطع بشه، به طبقات فرودست پرداخت بشه، اون هم نه در قالب قیمت کالا بلکه در قالب پرداخت نقدی به طبقات فرودست. من فکر نمی کنم که این روند در تولید جامعه و اون چیزی که بخش خصوصی ایران دنبالشه که برهار تولید رواج پیدا کنه و در پرتوی اون بشود که کار رو انجام داد تأثیر بگذاره. چه آن که اگر قیمت ها مثلا شما تو هر کالایی با افزایش قیمت انرژی قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کنه، قیمت تمام شده کالا اگر افزایش پیدا کرد و این کالا با توجه به که توی جامعه هم تورم هست، اون تورم و این افزایش قیمت باعث این میشود که تعدادی از افراد جامعه نتوانند این کالا رو بخرند، کالایی که تا دیروز خرید میشده امروز نتوانند بخرند. بنابراین کالای تولید شده ای که امروز قیمت تمام شدهش گرانتره خریده نمیشود، حتی توی طبقات مرفه جامعه هم که حالا میبینن قیمت گران شده از مصرفشون کم میکنن. بنابراین نهایتا این لایحه مسیری رو که میرود به نفع بخش خصوصی و تولیدگران بخش خصوصی نخواهد بود.
بخش خصوصی در نامه خودش به طور غیر مستقیم به یکی از انتقادهایی که از همه جوانب هم به این لایحه میشه اشاره داره و مینویسه که تغییراتی با این حجم و وسعت به ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه مطرح بشه. چرا این لایحه از نظر بخش خصوصی با دیگر سندهای اقتصادی کشور تضاد داره؟
اولا که بخش خصوصی و همه ملت ایران علاقه دارن که قانون اجرا بشه، قانونی که در قالب قانونهای موضوعی از تصویب مجلس میگذره یا قوانینی که در چارچوب قوانین بودجه یا برنامه 5 ساله یا افق 20 ساله و امثاله هم به تصویب مراجع قانونی کشور میرسه باید اجرا بشه. این یه درخواستی است که در همه دنیا در همه کشورهای تابع قانون و دموکراسی قابل اجراست. اینی که دولت نهم نه برنامه میشناسه، نه بودجه میشناسه، نه قوانین موضوعی میشناسه و نظرات غیر کارشناسانه تراوش شده از ذهن چند نفر رو ملاک همه چی قرار میده و بر اساس اون لایحه مینویسه میفرسته، خب طبیعیش اینه که این به طور عموم مورد قبول مردم و از جمله بخش خصوصی نیست و اون هم در شرایطی که لایحه‌ای که همه اقتصاد کشور رو به قول خودشون طرح تحول اقتصادی قرار است اقتصاد کشور رو متحول کنه، این باید پایه قانونی پایه کارشناسی داشته باشه که خواست بخش خصوصی هم چیزی غیر از این نیست.
بخش خصوصی همچنین نسبت به اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و راندخاری در پی اجرای این لایحه هشدار میده. چرا تصویب این لایحه به اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و راندخاری دامن میزنه به نظر بخش خصوصی؟
به این دلیل است که شما توی ایران همیشه داشتید، شاید هنوز اثرات اصلاحات ارضی سال 1341 رو میبینید که منجر شده به یه عده خوشنشین در روستاهای کشور. کسانی که از محل تقسیم اون زمین ها یکی گیرشون آمده و اون زمین ها رو به اجاره دادن درآمدی دارن و به ازای این درآمد خوشنشین است و طبیعیش این است که این در سایر بخش‌های کشور هم میتواند ادامه پیدا کنه، به این معنا که اگر یک مستمری مشخصی به بعضی از طبقات فقیر جامعه داده شد، اینها حضور در سر کار رو کنار بگذارن، از یاد ببرن و به هر حال بر اساس این دریافته که ممکن است بسیار کم و به قول معروف بخور و نمیر هم باشد، زندگی خودشون رو سامون بدن و عملا نیروی کار اینجوری از صحنه خارج بشه.
البته بخش خصوصی پیشنهادهایی هم برای اجرای بهتر این لایحه ارائه داده، از جمله اینکه در یک زمان همه تغییرات نباشه بلکه تدریجی و در یک چارچوب زمان بندی شده. در این حال اما بخش خصوصی افزایش قیمت گاز رو صلاح نمیدونه. چرا قیمت گاز نباید بالا بره یا نه به اون اندازه که دولت در نظر داره؟
عامل های انرژی و یا اصولا انرژی تغییر قیمتش در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی اثر میگذاره و اگر جامعه برخورداری بود، اگر جامعه درش امکان مبادله آزاد وجود داشت و مردم کالای تولیدی با قیمت بالاتر رو به هر حال حالا با یه درصدی کمتر از قدیمش خرید میکردن، این به هر حال تولید میتونست به روند خودش ادامه بده. ولی افزایش قیمت طبیعیش این است که خیلی از صنایع ما رو تعطیل میکنه. شما حتما مانورهای چند ساله گذشته دولت جمهوری اسلامی رو در صادرات مواد پتروشیمی دیدین و اینکه گفته میشود که 3.5 یا 4 میلیارد دلار سالانه صادرات تولیدات پتروشیمی است که منحصرا در اختیار دولت هم هست. این به استناد قیمت گاز حدود عرض خدمت شما که 120 تومان در متر مکعب، اگر این به قیمت واقعی تبدیل بشه، یعنی مثلا به قیمت 450 تومان در متر مکعبی که امروز دارن از ترکمنستان گاز می‌خرن، همه صنایع پتروشیمی ایران زیانده خواهد شد. بر اساس یک بررسی کارشناسان که شده ورای 200 تومان قیمت گاز، یعنی یه چیزی حدود 1.5 برابر قیمت امروز اگر قیمت گاز بشود، صنایع پتروشیمی ایران سوددهی خودشون از دست میده. بنابراین روشن است که افزایش این نوع قیمت انرژی به خوابیدن بخش صنعت در بخش خصوصی و بخش دولتی خواهد انجامید.
با سپاس از شما آقای بهزادیان در تهران، روزتون بخیر.
تشکر میکنم، لطفتون بخیر. خدا.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. سپهلاه جشن‌ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید طرح نابوکو بیشتر از اینکه یک طرح اجرایی و عملیاتی باشد، یک طرح سیاسی است و چون ساخت این خط لوله نیاز به گاز دارد و گاز کشورهای حاضر کفایت نمی‌کند، حضور ایران در این خط برای اجرایی شدن آن ضروری به نظر می‌رسد. معاون وزیر نفت در مورد عدم دعوت از ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان در نشست اخیر نابوکو در بوداپست گفت بهتر است این سوال از کسانی که ایران را دعوت نکرده پرسیده شود. طرح ایجاد این شاهلوله در سال 2006 میلادی شکل گرفت و قرار است از ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان بگذرد و سپس از اتریش به سوی جمهوری چک، آلمان و احتمالاً دیگر کشورهای اروپایی امتداد یابد. این طرح 8 میلیارد یورو هزینه برمی‌دارد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران همچنین درباره خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان که به خط لوله صلح معروف شده است گفت قرارداد فروش گاز طبیعی به پاکستان بدون حضور هند نهایی شده است. آقای جشن‌ساز دلیل عدم شرکت هند در این پروژه را نگفت. در این میان خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با انتشار آماری از قراردادهای نفت و گاز ایران با کشورهای چین، مالزی، سوئیس، روسیه، ترکیه، ایتالیا، بلاروس و چند کشور دیگر پیش بینی کرد که شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی در انتظار سیاست دولت باراک اوباما در برابر ایران هستند تا شاید بتوانند به بازار نفت و گاز ایران بازگردند.
و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بسته بیش از 800 میلیارد دلاری خود را برای ترغیب به فعالیت‌های اقتصادی و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا گذران. اکنون با آقای کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمریکا ارتباط داریم. آقای دادخواه، میتونین از جزئیات این بسته برای شنونده‌های رادیو فردا بفرمایید؟
به طور کلی همون چیزی که قبلا وعده داده بود صحبت کرده بود، عمدتاً عبارت است از کاهش مالیات ها برای دسته بسیار زیادی تا حد 300 میلیارد دلار و بعدم مخارجی که در قسمت های مختلف به خصوص در قسمت های زیربنایی، در قسمت انرژی، آموزش و پرورش و بهداشت میشه. برای کسانی که خانه میخرن تا 15,000 دلار تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده که بسیار انگیزه زیادی است. همینطور اجازه داده شده که اگر کسی اتومبیل بخره مالیات خریدش رو هم بتونه از مالیات فدرالش کم بکنه.
یک قسمت مربوط میشه به نجات نظام بانکی آمریکا، در این مورد چه تصمیماتی گرفته شده؟
تصمیماتی گرفته شده همون نیست که آقای گایتنر که وزیر خزانه داری هستن روز سه‌شنبه اعلام کردن. قسمت اول این است که کمیته‌ای تشکیل میشه، یک دستگاهی تشکیل میشه که نگاه کنه به ریسکی که بانک‌ها گرفتن و تا اونجایی که بتونه به اینها سرمایه بده که وضعیت ریسک این بانک‌ها درست بشه. از طرف دیگه صندوق بزرگی رو ایشون در نظر داره که ایجاد بشه که با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی بشه و سرمایه وام‌هایی رو در اختیار بانک‌ها بذاره. به خصوص یه قراری باشه که به تدریج اون چیزی که دولت داده به بانک‌ها جانشین بشه، با بخش خصوصی و پول دولت پس داده بشه. دیگر خریدن بسته‌های وام هستش، چون وام‌ها به صورت یک پورتفولیو در میاد و اینا خرید و فروش میشه و این خرید و فروش‌ها به خاطر این بحران متوقف شده. آخرین چیزی هم که ایشون گفتن که البته بعدن برنامه‌اش اعلام میشه این نیست که به کسانی که خانه دارن، یعنی به طور کلی وام مسکن درش تجدید نظرهایی بشه و یک برنامه‌ای برای کمک به خانه دارا ایجاد بشه.
پاسپاس از شما آقای دادخواه در بوستون، روزتون بخیر.
موفق باشید.
اما واکنش اولیه بازارهای بورس به تصمیم دولت آمریکا منفی بود و باعث سقوط شاخص دو جونز به بیش از 300 واحد شد.
شورای عالی اقتصاد که یک سال و نیم پیش به دستور رئیس جمهوری منحل شد، پس از احیای مجدد توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته با صدور نخستین مصوبه خود عملاً کار خود را آغاز کرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، به تهران می رویم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. از رویدادهای بورس میپرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر. از نگاه
در بورس تهران با توجه به تعطیلاتی که به مناسبت 30مین سالگرد انقلاب بود و اینها، چه خبر بود در این هفته؟
روند اعلام EPS و سود سال 88 بسیاری از شرکت‌های بورسی نماگر این واقعیت است که رکود تاریخی حاکم بر اقتصاد جهانی نیز به اقتصاد ایران سرایت کرده. در اکثر سهم‌ها ما شاهد غلبه جو فروش بر جو خرید هستیم. بحران در شرکت‌های سیمانی، ساختمانی، داروسازی، کاشی و سرامیک، فولادی، سرب و روی، سنگ آهنی، پتروشیمی، قند و شکر و گروه بانکی فراگیرتر و جدیتر، به نحوی که بسیاری از سهام‌های وابسته به این شرکت‌ها با سقوط نرخ سهام و رکود بر معاملاتشون در حال حاضر مواجه هستند.
به جز این خبرهایی که شما به اون اشاره کردین، خبرهای مهم دیگری هم در بورس داشتیم؟
دو خبر داریم. یکی این که قراره در هفته آینده سهام بانک ملت به عنوان اولین بانک دولتی در بورس تهران عرضه بشه و پیشبینی نستش که از این سهام استقبال نشه به دلیل که نقدینگی در بازار بسیار کم هستش و از طرف دیگه صورت‌های مالی شفافی رو این بانک ارائه نداده. خبر هفته که بسیاری از رسانه‌ها و سایت‌های خبری و تحلیلی و رسانه‌های اقتصادی به اون پرداختن، مربوط میشه به نقض آشکار قانون بازار اوراق بهادار توسط سازمان بورس. سازمان بورس اوراق بهادار که خودش به عنوان مقام ناظر در بازار سرمایه ایران حضور داره، ماده 55 قانون بازار اوراق بهادار رو نادیده گرفته و دچار تخلف شده. سازمان بورس اوراق بهادار در حالی که مالکیت 27.3% از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه رو در اختیار داره، از ماده 55 قانون یاد شده که حکایت از این داره که هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتونه بیش از 5% سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشه، تخطی آشکار و جدی کرده.
این به گفته شما تخطی چگونه توجیه میشه؟
استدلال سازمان بورس این هستش که چون این شرکت شرکت بسیار مهمی هستش و وظایف راهبردی در اختیار داره، ما هم این مقدار سهم رو فعلا در اختیار داریم تا بعداً به تدریج اون رو واگذار بکنیم.
وظایف این شرکت سپرده‌گذاری چی هست اصولاً؟
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یکی از نهادهای بسیار استراتژیک و راهبردی وابسته به بازار بورس و اوراق بهادار هستش. وظایف این شرکت انجام تسویه و پایاپای اوراق بهادار و وجوه حاصل از معاملات اوراق بهادار و نیز انجام فرایندهای سپرده‌گذاری است، چرا که سهام‌های پذیرفته شده در این شرکت ثبت میشه تا قابلیت معامله در بورس رو به دست بیاره. همچنین این شرکت وظیفه ثبت اسناد و نقل و انتقال و برگه‌های سهام رو به عهده داره.
چه پیش بینی می‌شود از هفته آینده داشت در بورس تهران؟
هفته آینده مانند هفته‌های اخیر روند نزولی و رکودی بورس ادامه داره، اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که اعلام کاندیداتوری آقای سید محمد خاتمی برای ریاست جمهوری دهم در 22 خرداد 88 در نزد فعالان بازار سرمایه این امید رو به وجود آورده که در صورت پیروزی احتمالی خاتمی و انتصاب دکتر حسین عبد تبریزی، یار نزدیک خاتمی و دبیر کل سابق و موفق بورس، بورس تهران در تابستان 88 شاهد رشد جهشوار اکثر سهام ها باشه.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
به شما
خدا نگهدار میگوییم.
وقت خوش.